بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا صفحه 69 صفحه 9 و کذالی که رفته است انفون فیه تغییرون فی الانف لان فتوست تغییرون فی الانف. بحثمون در ذکر اقسام مغالطه بود. یکی از اقسام عبارت بود از هذیان که بر اثر تکرار حاصل میشه. به مناسبت این قسم ما وارد مطلبی شدیم و گفتیم که تکرار در حد واجب است، منتها در بعضی حدها تکرار هست و مغالطه هم هست، سلام علیکم، در بعضی ها فقط تکرار هست مغالطه نیست. اونجا که تکرار بود و مغالطه بود خوندیم، اونجا که تکرار بود و مغالطه نبود شروع کردیم، گفتیم دو مثال داره. مثال اولش رو بیان کردیم، حالا میخوام مثال دوم ذکر کنم. در مثال دوم افتس رو مطرح میکنیم. یک بار افتس تنها رو به قول ایشون مفرد، یک بار انفون افتس رو به قول ایشون مرکب، یعنی یک بار موضوع رو که انفه میاریم محمول برای صفت اشیاء اونم میاریم، میشه انفون افتس، این میشه مرکب. یه بار فقط افتس تنها رو میاریم که میشه مفرد. در هر دو صورت تکرار هست. چرا تکرار هست؟ چون فتوست به معنای تغییر نیست، به معنای تغییر فعل انفه، یعنی غیر فعل انف توش هست. تغییر یعنی گودی، فتوست به معنی گودی نیست، به معنی گودی بینیه. پس فلان رو باید بیاریم. در وقتی که ما از ما سوال میشه، مثلا تفتیش میشه، سوال میشه که ال افتس و ماهو، خب ما در مقابل این سوال باید حد دوزه کنیم، چون ما ماهو داره سوال میشه، پس باید حد دوزه کنیم. میگیم انفون لهو فتوست یا فیه فتوست، و خود فتوست رو میخوام معنا کنیم تغییرون فی الانف. انفون فیه فتوست میشه انفون فیه تغییرون فی الانف. ملاحظه کردیم تکرار در حد آمد، دو بار انف آوردیم، یک بار موضوع آوردیم، موضوع انف بود دیگه. ما باید وقتی افتس رو تعریف کنیم موضوعشو بیاریم، موضوعش انفود آوردیم، فیه فتوست هم آوردیم، بعد خب فتوست هم بعد روشن میشد، به جاش تغییر فی الانفو که معنی فتوست گذاشتیم، شد انفون فیه تغییرون فی الانف، شد تکرار، دو بار انف تکرار شد توی حد. و این واجبه، کارش نمیشه کرد، باید انجام بشه. ابن سینا میگه اگر شما در سوال مرکب رو مطرح میکردید، نمیگفتید افتس ماهو، میگفتید الانفل افتس ماهو، که انف هم اضافه میکردید تا ترکیبی درست بشه و سوالتون از اون مرکب باشه، الانفل افتس ماهو. شما جواب میدادید انفون هوه انفون فیه تغییرون فلان، سه بار تکرار میشد، چون گفته انفه افتس چیست، چون افلاس از شما نپرسیده، انف افلاس رو پرسیده، پس باید تو حد انف رو بیارید، چون مورد سوال بوده، در جواب باید مورد سوال هم بیاد. میگید انفون هوه انفون فیه تغییرون فیل انف، یعنی افتس رو وقتی تعریف میکنید دو تا انف میارید، خود انف هم که وجود داشته، پس تو تعریف سه تا انف میاد، تکرار حاصل میشه. پس شما چه افتس رو که مفرد است تعریف کنید، چه انفون افتس رو که مرکب است تعریف کنید، بالاخره تکرار خواهید کرد. در یه جا دو بار تکرار میشه، در یه جا سه بار تکرار میشه. بعد میفهمد اگر به این تکرار تصریح نکنید، درست حد خالی از تکرار میشه، ولی این تکرار مزمر هست، ولی مسرح نیست، ولی مزمر هست، یعنی در باطن تکرار وجود داره ولی شما بهش تصریح نکنید، پس راه فرار وجود نداره. حتی اگر بخواهید انف هم در تعریف ذکر نکنید، انف خودش تو تعریف هست، مزمره با قولشون. اگر گفتید، اگر از شما پرسیدن افتس چیست، شما گفتید که تغییرون فل انف، انف رو دویه نیورده، تغییرون فل انف، و اکتفا کردید به همین تغییرون فل انف، حتما در تقدیر انفون فیه تغییرون فل انف رو دارید، یعنی ولی اون انف اولی رو نیوردید ولی در تقدیر هست، پس تکرار یا مسرح هست یا مزمر، و این تکرار در حد واجب هم هست، باعث مغالطه هم نیست. خب حالا عبارت رو بخونم. صفحه 69 صفحه 9 و کذالک، کذالک یعنی مثل عدد مفرد است که تعریفش مشتمل بر تکرار بود، مثل اوست الافتس انفون فیه تغییرون فیلان، الافتس معرفه محدوده، انفون فیه تغییرون فیلان حد معرفه. خب الان ملاحظه کنید توی حد یعنی تو معرف دوبار انف آمده که دیگه این را توضیح دادن، لأن الفتوس در تغییرون فی الانف، ایشون اینطور میگه، میگه الافتس انفون فیه فتوسته، تعریفش اینه انفون فیه فتوست، بعد خود فتوست تغییرون فی الانفه، شما وقتی فتوست رو بردارین تغییرون فی الانف رو جاش بذارید تکرار لازم میاد، میشه انفون فیه تغییرون فی الانف، لأن الفتوست خود فتوست تغییرون فی الانفه، پس به جای فتوست تقریبون فلان فو بذارید تکرار میشه، فیکون قدیل ان انف مرتین، در این حد انف دوبار گفته شد، تکرار حاصل شد. خصوصا تا اینجا ایشون فرض رو بر این گذاشت که افتس مفرد باشد و تعریف شد، حالا میخواد مرکبی درست کنه که عبارت است از انف و افتس، انفون افتس، این مراکب رو میخواد تعریف کنه، این مراکب رو میخواد تعریف کنه، سه بار انف توش میاد، و خصوصا این تکرار هست، بل خصوص در این فاز که تکرار سه تاست، اون در فاز قبلی دو بار تکرار شد، در این فاز سه بار تکرار میشه، خصوصا اذا اخذ الانف الافتس به انه انفون، بله خصوصا خوزه الانف و لفتس، الانف و لفتس یعنی این مرکب اخذ بشه، مرکب اخذ بشه و سوال از این مرکب باشه، یعنی سوال میشه الانف و لفتس ماهو، قبلا سوال این بود الافتس ماهو، حالا سوال اینه الانف و لفتس ماهو، در این صورت به انهو، به انهو یعنی مثلا یو عرف، به انهو انفون یک هو و انفون این دو، فیه تغییر و فلان فیسته، بعد می فهمد هازا، هازا یه تکرار، هازا شه اون لابدمن، این تکرار لابدمن، یعنی در حد این حد باید بیاد. حالا اما مسرحن و اما مزمرن، یا این تکرار مسرحن انجام میشه، یا اگر شخصی خواست تکرار نکنه در واقع و در ازمار تکرار هست ولو در تصریح تکرار نیمده. اما مزمرن، اما مسرحن و اما مزمرن حاضر این تکرار نابدمن هست، یا مسرحن که تکرار باید تصریح بشه یا مزمرن. مسرحن باشه روشنه، مزمرن رو توضیح میده. این اضافه غیر مزمرنه، غیر مسرحن نیست. کی تکرار مزمره؟ اذا وقع علی تغییر فی الامر. اذا وقع یعنی وقع الحد، علی تغییر فی الامر یعنی حد شما این بود، التغییر فی الامر، دیگه چیزی دیگه نگفتید، اکتفا کردید به همین کلمه التغییر فی الامر. اینجا خب تکرار نشده ولی تکرار در تقدیر هست. انفون فیه تغییرون فلاف، پس تکرار مزمره. اذا وقع، وقتی حد واقع شود بر این جمله کوتاه که درش تکرار نیست، ازمار حاصل است، یعنی انف در تقدیر هست. کتاب ما داره وقع، نسخه خطی هم داره وقع، اما بعضی نسخ دارن وقف. در پابدلی هم اشاره شده چند تا نسخه دارن وقف. وقف هم خوبه. اذا وقفه یعنی، یا اذا وقفه، اذا وقفه یا وقفه اون کسی که داره حد رو انجام میده توقف کند بر همین جمله تغییر فعل، یعنی دیگه اضافه نکنه. اون کسی که داره حد انجام میده توقف کند علی تغییر فعل، دیگه اضافه نکنه. در چنین حالتی ازمار هست. پس مزمر بودن تکرار در فرضی است که آورنده حد بر جمله تغییر فلان اکتفا کنه و توقف کنه. خب وقد یرجع برده تفتیشا الى جزء من السؤال. ببینید میخواد این عبارت چی بگه. ما در گذشته گفتیم، در اونجایی که بحث مغالطه رو داشتیم در صفحه قبل، گفتیم که عامل تکرار خود سؤاله. خود سؤال مشتمل بر تکراره و جوابم دارای تکرار میشه. اونجا اینطوری گفتیم، حالا اینجا میخوام همینه بگیم. میگیم در واقع اگر جستجو کنیم میبینیم تکرار تو سوال اتفاق افتاده. وقتی میگه الافتس ماهو، خود افتس کلمه انف داره، صفت است برای انف. برای همین کافیه که بپرسیم الانفتسوما. حالا اگر شخصی آمد اینطوری سوال کرد الانف الافتسماهو، خب ملاحظه کنید خود همین آدم تکرار کرده. خب افتس که مال انفه، چرا دیگه الانف الافتس سوال کردی؟ وقتی از افتس سوال میکردی چون این وصف انف بود دیگه احتیاج نبود که موصوف رو بیاری. تو موصوف آوردی تو سؤال، مجیب ناچار شد که تکرار کنی. پس تکرار الان برگشت به خود سؤال. تکرار اونجایی که الانفل افتس سؤال میکنه، نه اونجا که از افتر سوال میکنه، اونجا که از افتر سوال میکنه تکرار واجبه و رایم نداره، به سوالم رفت نداره، جواب مشتمل بر انف میشود دوبار. اما اونجایی که ال انف و افتس سوال میکنه، اونجایی که از الف و افتس سوال میکنه احتیاج به ذکر انف نبود، چون افتس خودش مشتمل بر انف بود و صفت بود برای انف، دیگه لازم نبود که بپرسه ال انف و افتس. پس در واقع بر میگرده این تکرار به سوال، یعنی تکرار سوم بر میگرده به سوال، اون تکرار اول دوم که واجبه. عبارت توجه کنید، وقد یرجع به رده تفتیشو الى جز این من السؤال. یرجع و زمیر نداره، فاعلش تفتیشه و زمیر نمیخواد، زمیر به ردهی برمیگرده به موضوع که در اینجا عبارت از انفه، به موضوع برمیگرده، منطور در مثال ما عبارت از انفه. الا جز من سؤال متعلق به تفتیش نگیرید، متعلق به یرجع بگیرید، چون تفتیش هم با الا متعدی میشه، یرجع هم با الا متعدی میشه. من اینطوری عبارت من میکنم، به رده هیر جلو من میکنم، با رد موضوع یعنی با آوردن انف رجوع میکنن تفتیش. الاجاز من از سؤال تفتیش، نه که بحث سؤاله و سؤال یا نوع تفتیشه، ایشون عبارت تفتیش رو میده. بگیم تفتیش رجوع میدهد موضوع را با رد موضوع، رجوع میدهد الا جزء من السؤال، یعنی جزئی از سؤال من شاید اجرا شده. ببینید میتونید تفتیش من سوال بگیرید که الان عرض کردم، ولی بهتره که تفتیش من خودش باشه. یعنی وقتی شما این حد مشتمل بر تکرار رو شنیدید، میخواد تفتیش کنید که این تکرار از کجا آمد، میخواد تفتیش کنید تکرار از کجا آمد. در وقتی که رد شد انف، یعنی ذکر کردید انف رو، تفتیش رجوع میدهد تکرار رو به جزء من سؤال، که جزی از سؤال منشأ شد که من تکرار سوم رو مرتکب بشم و احتیاجی هم نبود به این جزی از سؤال، چون افتست خودش مربوط به انف است، پس لزومی نداشت که من در سؤال انف رو بیارم. تفتیشی که میکنیم که این تکرار از کجا آمد، ما رو این تفتیش رجوع میدهد به جزی از سؤال، میگه که در جزی از سؤال تکرار آمد که جواب مشتمل به تکرار شد. پس وقتی تفتیش کردیم، تفتیش ما رو رجوع میده به سؤال، میگه جزی از سؤال مشکل داشت، تکرار داشت، که شما در جواب مجبور شدید تکرار بیارید. فدیت بردی، یعنی با رد موضوع تفتیش رجوع میدهد الى جزء من السؤال، جستجویی که ما میکنیم ما رو رجوع میده به جزی از سؤال که تکرار این جز بوده و به خاطر این تکرار ما نشستیم در حد هم تکرار کنیم. توضیح هم میده بیسینا فعنم این کانل افتس و انفن زاتغییره، اگر انفس انف زاتغییر باشد چنانچه هست. این اگر که میگه نکنی امتنایی باشه، بلکه اینجوری هست. اگر افتس انف در تغییره، انفزا تغییره، فیج من لایقال انف و نفتس، از اول نباید انف و نفتس بگی، خود انف افتس انف میاره با خودش، دیگه لازم نیست ما ذکر کنیم. اگر افتس انفزا تغییره، پس واجب است که گفته نشود انف و نفتس، چنانچه گفته نمیشه انسان و حیوان. وقتی ما بخواهیم بگیم علی انسان حیوان ناطق، نمیگیم علی انسان انسان و حیوان ناطق، چون در زمین حیوان انسان آمده، دیگه لازم نیست تکرارش کنیم. توضیحی نداری،
هر قیدی
بره باید
قید اعتراضی
باشه. توضیحی نداری، کار به توضیح اعتراض نداری ایشون، تکرار رو اجازه نه که اجازه نمیدین، میگه این تکرار لازم نیست، یا اگر هم هست مال سؤاله، سؤال باعث تکرار شده، اما قید توضیحی یا اعتراضی نه.
چون
یه
قید توضیحی
باید
این مطمئن بشه یه نوع تکرار دیگه، و این قید اعتراضی است که باید این از
اون رو نه. امیسین چون ام سینا قید احتراز، قید توضیح اجازه نمیده، اینجا اجازه نیست، اینجا جایز میدونه همه رو، میگه احتیاج نداری، یا اگه هم احتیاج داریم تکرار از اونجا شروع شده نه از اینجا، اصلا بحث این نیست که اجازه میدیم یا نمیدیم، چون تکرار اینجا قبول داره جایز میدونه، منتها میگه این تکرار عاملش چیه؟ تکرار سوم عاملش سوال است. بله تکرار اول و دوم عاملش خود افتسه، ولی تکرار سوم عاملش سواله، که در سوال انف آورده و احتیاجی نبود بیاره، احتیاجی نبود بیاره، نه جایز نیست.
لایقان یعنی احتیاجی بسید
میگه؟ بله
لایقان یعنی احتیاجی بسید که نباسته گفته بشه،
انشای اخباره فیجه من لایقان اخباره
انشایی،
ولی واجب گفته نشه، نه این نمیخواد بگیر اگر ذکر کردید تعریف خراب میشه، واجبه گفته نشه یعنی لزومی نداره، اون تو که نمیشه، نه که حتما گفته نشه، ولی خب از کسی بگیه انفه هفته از چیست ما برش تعریف کنیم، تکرارم میاد کسی نمیگه تعریفت باطله. کمال لایقال انسان و حیوان و چون انسان در ضمن حیوان هست، یا عکسش کنید حیوان در ضمن انسان هست، یه احتیاج نداریم شما انسان رو بیارید، یا لازم نیست حیوان رو بیارید، وقتی حیوان در ضمن انسان هست مثل انفه که در ضمن افتس هست، همونطور که در وقت ذکر انسان احتیاج ندارید حیوان رو بیارید، در وقت ذکر افتس هم احتیاج ندارید انف رو بیارید، چون افتس مشتمل بر انف هست، همونطور که انسان مشتمل بر حیوان هست، پس در وقتی که شما انسان رو می آوردید حیوان نمی آوردید، حالا که افتس آوردید انفم نیارید. و شرح و اسم المکرره مکررون، کتاب ما مکررن داره، نسخه قدیم مکررن داره، نسخه خطی ظاهرشون این که مکررنه، مگر اون کانه ای که وسط هفته است در اومد خط قبل، اونم اینجا بیارید بگید و کان شرح و اسم المکرره مکررن، اگه اون کانه اینجا بیاد خب بله مکررن خوبه، اما اگه کانه رو نیارید حتما بود مکررون بخونید، نمیخوام بگم مکررن غلطه، مکررن اگه خوندید باید کانه بیاد، یعنی و کان شرح و اسم المکرره مکررن، و چون کانه نیمده احتیاج هم با آوردنش نیست، بخونیم شرح و اسم المکرر مکرر رو، نسخه هم داریم چند تا نسخه باقیه شده میکنه، نسخه خطیم که دستان نه مکرر هم داریم، اما معنی عبارت چیه؟ ایشون میفهمد که وقتی انف آوردی گفتی الانف الافتسه ما، با ما هو شرح از ما طلب کردی، گفتی این اسم رو شرح بده، همیشه هم میدونه دیگه، وقتی من میپرسم علی انسان ماهو، معناش اینه که انسان رو برای من شرح بده، سوال به معنای طلب شرحه، حالا ایشون میگه اگر تو شرح اسمی رو که مکرر است خواستی، اون شرح هم مکرر میشه. خود اسم اگر مکرر بود شرحش هم باید مکرر بشه. شما میپرسی الان فرفته است ماهو، خب خود اسمی که مورد سوال قرار گرفته مکرره، شرح این اسم هم باید مکرر بشه. شرح و اسم مکرره مکرره. یعنی اگر اسمی بود که مشتمل بر تکرار بود شرحش هم باید مشتمل بر تکرار باشه. بنابراین سوال منشأ تکرار شد. چرا؟ چون من در جواب فقط میخواستم سوال شرح بدم. سوال مکرر بود، این سوال منشأ شد که شرح من یعنی حدی هم که میارم مکرر باشه. زیرا قانون این چنین است که اگر اسمی و مکرری رو خواستی شرح بدی شرحش هم باید مکرر باشه. روشن اینه باره. خب ایشون گفت انفعفتست نگو. حالا شاید به قول شما داره دستور میده که نگو، نه اینکه حالا لازم نیست بگی. من گفتم لازم نیست بگی، شما میگید داره دستور میده که نگو. حالا شاید واقعا دستور میده که نگو، چون فیجه و لا یقال حالت دستوری داره. حالا اگه کسی خواست اینطوری بگه، بگه من میگم انفون افتس، ولی از افتس شخص افتس رو اراده میکنم، نه انف افتس رو. انف شخصی که افتس است. خب اینکه دیگه اشکال نداره، سوال مشتمل بر تکرار هم نشده. دارم از انف انسانی که افتس است میپرسم، نه از انفی که اون انف افتسه، از انف انسانی که افتس است. از این دارم میپرسم. خب باید انف بیاد، انف انسان باید بیاد، چون نتونی دستور دیگه نیادش، چون من دارم از انف این انسان میپرسم، پس انف باید بیاد. ایشون میگه اگه اینطوری بخوای سوال کنی باید بگی ال، باید بگی انفل افتس، مضاف رو بی الف لام بیاری، مضاف رو نیده که ال افتسه با الف لام بیاری. ولی بی انفون افتس، افتس صفت خود انف میشه. اگه انفون افتس بگی هر دو بی الف لام بیاری، افتس صفت انف میشه دیگه، صفت انسان نمیشه، صفت انف میشه. اگه میخوای صفت انسان قرارش بدی و عذر بیاری برای تکرار، اینطوری بگو باید بپرسی انفل افتس ما بود که افتس رو الف لام بیاری. روشنه بدن. پس یه شخصی داره به ابن سینا میگه ما اینجا انف رو که آوردیم به خاطر اینکه نخواستیم افتس رو صفت انف بگیریم، خواستیم صفت انسان بگیریم، وقت وقتی خواستیم معناش کنیم میپرسیم انف این انسان افتس یعنی چی، که در سوال لازمه ما انف رو بگیریم. ابن سینا میگه ابی نداره، در سوال انف رو بگیر، ولی در این صورت باید الافتس و الفلام بگیر. بله انفون افتس اشاره به صاحب نداره. بله انفل افتس یعنی انفل انسان افتس، این درسته. اگه الفلام بیاری میتونی از افتس صاحب اون انفون اراده کنی. و این اون یه بل افتس صاحب و انفن که فیه، این در اون انف تقیبه زمیر فیه رو به انف اگه به صاحب نگیم. اگر اینطور اراده قصد کرده بشود لم یجوز ان یقال انفون افتس. در کتاب ما کلمه افتس افتاده، لم یجوز ان یقال انفون افتس، هر دو الف لام، بل انفل افتس، باید انفل افتس گفته بشه. در کتاب ما بعد از انف افتس بی الف لام افتاده، در نسخه خطی وجود داره، حتما هم باید وجود داشته باشه. لم یجوزن یقال انفون افتست، ولی یعنی ولی یجوزن یقال انفون افتست. خب تا میشون ایشون میگه این مباحث رو، این مثال و امثال این مثال در جای دیگه بحث شده و من خودم در جای دیگه بحث کردم. ایشون میگه بنابراین احتیاج نیست که اینجا دیگه بیش از این توضیحش بدم، به مقدار کفایت در الهیات شفا بحث شده. و قد قیل فی امثال هازا فی الفلسفت الاولا ما فیه کفایتون، ما فیه کفایتون نای فایل قیله است. فی امثال هازا یعنی در امثال این مثال، یعنی در این مثال و مثل این مثال. قیله ما فیه کفایتون، درباره این مثال و امثال این مثال ما فیه کفایه گفته شده کجا؟ فی الفلسفت الاولا، فلسفه الاولین الهیات. کجای الهیات؟ فصل پنجم از مقاله پنجم. فصل پنجم از مقاله پنجم الهیات این بحث رو مطرح کرده و درباره این مثال و امثال این مثال بحث کرده. دیگه احتیاج نیست که اینجا بیش از این بحث کنه. البته قیله ماضیه، این گفته شده، در حالی که ابن سینا الهیات رو بعد از منطق نوشته، نباید بگه گفته شده، به گفته بشه گفته میشود. شاید حالا الهیات قبل از منطق نوشته یا در کنار منطق می نوشته. البته بخشی از الهیات احتمالا دیکته است، دیکته گفته شاید داشت نوشته. این خود جوزجانی در تاریخی که نقل میکنه برای شفا اینطور میگه، میگه بعضی قسمتاشو ابن سینا میامد از بر میگفت ما مینوشتیم، خیلیش خودش نوشته، بعضیش مینوشت. حالا احتمال داره که در حینی که منطقو مینوشته الهیات هم دیکته میکرده، لذا قیله گفته. بعید نیست اینجور میشه. یه جا دیگه هم داریم، حالا من یادم نیست کجاست، که ایشون همینجور ماضی میگه قد علمته، مطلب تو الهیات گفته، میگه قد علم میده، در حالی که باید بگه قد تعلم و بعدا میدونی و میگه قد علم میده. احتمال داده میشه که ایشون الهیات رو کنار منطق مینوشته، برای خودش ماضی بوده.
خالش فلسفه است که نه اون قد قول تو که بعدش فلسفه
پیش بیاد. حالی فلسفه یعنی من اولی که وارد شدم اینو متوجه شدم، متوجه بودم، گفتم قیله ماضیه. ولی میشه قیله گفته شده، نمیخواد بگه خودم گفتم، گفت ولی خب منظورش اینه خودم گفتم، چون خودش گفته توی الهیات. الهیات کلمه قیله ماضیه، گفته شده نمیرسونه، نه که گفته شده از جانب دیگران در کتابهای دیگر، از جانب خودم در کتاب خودم.
چرا من اول در نظر نمیگیرم؟ بله؟ هم که هم معنی درست اول که خودم فرمودید، اول فرمودید اینو در نظر نمیگیرم، چرا که حتما من بگم که من گفتم نداره، یعنی گفته شده
که
مثلا
مثل از اطوری
که
مثلا
کتابی نوشته
میگه
دیگران گفتم مثلا،
یه
به خودتون
مثلا. خب اگه قیله مربوط به غیر ابن سینا باشه بله فهم شما درست، اگه قیله مربوط به خودش باشه که چون ماضیه نشون میده چی هم... اصلا امر مهمی نیست، به خود من مذهبش کردم، این مهم نیست.
قیله مشکل به تمریزه.
بله؟
قیله در اینجا
مشکل تمریز. نه نه، اینجا قیله در اینجا معنی تمریز نیست، یعنی گاهی از اوقات میگن قیله به خاطر این که افاده کنن که این قول ضعیفه، این قول مریضه، قول ضعیفه، ولی اینجا اینطور نیست. شما میگه من حرف ها اونجا زدم، دیگه احتیاج نداره اینجا توضیح بیشتر بده، نمیخواد اشاره به تمریز کنه، خب بگه مطلب درسته، مطلب درسته اونجا گفتم، اینجا لازم نیست. لیکن و هازا کله، ایشون می فهمد که حالا با همه حرفاتی زدیم می خواهد ببینیم شناعت در اونجا که مفرد رو داریم تعریف می کنیم بیشتره یا اونجا که مرکب رو تعریف می کنیم. یعنی اونجا که میگیم الافت سماهو و بعد تعریفش میکنیم اونجا شناعت بیشتره، یا اونجا که میگیم الانف الافت سماهو چون مرکب رو تعریف میکنیم کدوم جا شناعت بیشتره؟ شناعت به معنی زشتیه. زشتی در اون قسم قبل مقالته که خوندیم ازش فارغ شدیم، دو سه صفحه قبل مطرح کرده بودیم، زشتی در اونجا به معنی خلاف مشهور بود. زشتی در اینجا به معنای هزیان و تکراره، ولی هر دوش زشتیه دیگه. ایشون میگه زشتی که در مفرد وجود دارد کمتر از زشتی است که در مرکب وجود دارد، چون در مفرد شما دوبار تکرار کردین، در مرکب سه بار تکرار کردین. پس هزیان و تکرار و زشتی در مرکب بیشتر است از اون چیزی که در مفرد است. لکن ما هازا کله فعلا لفظ المفرد، لفظ مفرد مثلا میشه هفته است. لا یلزمه من الشناء ما اذا رب شبد، من الشناء بیان برای ماییست که بعد از شناء آمده. میتونیم به نشناء رو بردارید به جای ما شناعت بزنید. لفظ مفرد را لازم نمی آید شناعت به اون اندازه که رکه. البته من نشناء رو نمیتونید بردارید، ما به منه اندازه است. لفظ مفرد لازم نمی آید این لفظ مفرد رو از شناعت اون مقدار که لازم میاد اضافه بشه. شناعتی که در مفرد هست کمتر از شناعتی که در مرکب هست، در مرکب شناعت بیشتره. اضافه که و ات ترکیب الذی ذکرنا، اگر این لفظ مفرد رو مرکب کنید به همون نحو ترکیبی که گفتیم که عبارت بشه از انف و رفت است، انف و نفت است، الفلام نیاریم، که عبارت بشه از انف و نفت است و این مرکب رو بخواد تعریف کنید. پس در لفظ مفرد شناعت این تکرار هست، در لفظ مرکب شناعت این تکرار هست، ولی در مفرد به اندازه مرکب شناعت نیست. مفرد و مرکب چه توجه کردید؟ لفظ مفرد عبارت از مثلا در مثال عبارت از افتسه، لفظ مرکب عبارت از انفون افتسه. و یکون سبب فی ذلک ترکیب ما بینا، سبب در این ترکیب اون نیست که ما بیان کردیم. چی بیان کردیم؟ سه تا مطلب ما قبلا گفتیم. درست برگردید صفحه قبل، بسی که من دیروز خوندم قبل از اینکه وارد مثال عدد مفرد بشیم این عبارت داشتیم، یعنی صفحه 69 سطر 6م. اما الذی علی سبیل الوجود فاذا کان، از این فاذا کان توجه کنید، اول شیعون یوخذ و فی حد الموضوع، یه مطلب. مطلب دوم اوخذ الموضوع معهو، این دو مطلب. مطلب سوم اورید ایوهد، این سطح مطلب ما داشتیم. اونجا که موضوع رو با اون شیع اخذ میکنید، ببینید شیع فرسون افته است، موضوع رو با این شیء اخذ میکنید، یعنی به جای اینکه بپرسید الافتس و ماهو، میگید که انفون افتس ماهو، که موضوع که انفه با این شیء که افتسه جمعش میکنید، اخذ میکنید. بعد یو خذو فی حد الموضوع، خود افتس هم شیئیست که وقتی میخواد تعریفش کنید موضوع رو در تعریفش اخذ کنید، بعد بگید انفون فی تغییرون فی الانف. خب تا اینجا روشنه؟ هم افتس طوریست که موضوع در تریف شد اخذ بشه، هم شما موضوع رو با این افتس اخذ کردید. او خزل موضوع و مه، شما با موضوع رو با این افتس اخذ کردید، میفتین انف و نفتس. سوم اینکه تصمیم ندارید افتس رو تعریف کنید، تصمیم دارید همین مرکب رو تعریف کنید. اورید ان یوهد، اراده شده که همین مرکب تعریف بشه، یعنی همین شیئی که موضوع با شخص شده این مجموعه میخواد تعریف بشه. علت این که ایشون میگه تکرار یا شناعت حاصل شده مابینه هست، در ترکیب این شناعت شدید پیدا شده، علتش مابینه هست. مابینه چی؟ یعنی این ستا، یعنی اولا شما موضوع رو با اون شیء عکس کردید، ثانیا در تعریف خود اون شیء دوباره موضوع رو آوردید، ثالثا تصمیمتون این بوده که این مرکب رو تعریف کنید. خب این مرکب مشتمل شده بر تکرار، بر سه تا تکرار، و شناعتش بیشتر شده از شناعتی که در مفرد هست. عبارت توجه کنید، و یکون و سبب فیزاره که ترکیب، یعنی سبب شناعت، سبب یعنی سبب شناعت. در این ترکیب اونی که ما بیان کردیم، اونی که بیان کردیم چی بود؟ هر شدم این ستا بود. توجه کنید این نسخه خطی که بعضی جاش مرحوم جلوه حاشیه زده، این نسخه در بخش مدخل منطق اصلا وجود نداره، یا اگر هم وجود داره دست من نرسیده در بخش مدخل، لذا تو مدخل دیدید اصلا من از نسخه خطی چیزی نمی آوردم. در بخش مقولات رو اون نسخه رو نداریم. پا بحث کم، از بحث کم دیگه نسخه مرمون جلوه شروع میشه و بعضی از حواشی دیگه. اینجا هم نسخهش هست، در بحث مقالات هم هست، اصلا هم خیلی کم حاشیه هست. این مثلا در یه صفحه که به جای 3-4 صفحه ماست، شاید یه وقتی هیچ حاشیه نباشه، شاید هم یه وقتی یه ذره حاشیه که به زحمت بگردیم پیداش کنید وجود داره. ولی اینجا حاشیه قشنگی زده، همین در یکون و سبب فیزاری که تحکیم ما بیانا عبارت قشنگی داره، من دلم میخواد بخونمش. اشاره نکرده به این که ابن سینا کجا گفته، فقط عبارت آورده. عبارت چه توجه کنم؟ خوبه، اخذ الموضوع فی حدشه، یک. ثم اخذ الموضوع معزالکشه، این دو. ثم تهدید لحاظ المرکب، این سه. ستا رو هم جمع کرده. کرشدم خود ابن سینا در صفحه 69 سطری 67 این ستاره کنار هم جمع کرده بود. حالا مرحوم جلوه بدون اینکه آدرس بده که ابن سینا کجا گفته، این عبارت ها بود. این عبارت عبارت قشنگیه. این ما در ما تعلیقه بر ما بیانه هست. ما بیانه ها چی بود؟ این ستا بود. خب این بحث تموم شد. گفتیم که 5 قسم مغالطه داریم. قسم اول تبکیت سفسطی بود که توضیح مفصل داده شد. قسم دوم تشنی یعنی خلاف شهرت بود، این قسم دوم بود. قسم پنجم تشنی به معنی تکرار بود. این سه تا رو ما توضیح دادیم، هم تبکیت سفسطی رو، هم تشنیع بنا خلاف شهرت، هم تشنیع بنا تکرار و هزیان، این ستا رو گفتیم. دوتا دیگه باقی موند. از اون دوتا یکی دیگر رو که چهارمیه ذکر میکنه الان و اول اجام وارد بروده در قسم چهارم از اون 5 قسمیست که ایشون اواخر فصل اول مقاله اول ذکر کرد. 5 تا قسم مقالطه اونجا ذکر کرد، الان قسم چهارم میشه. این قسم چهارم فقط ایشون مثل این که مطرحش میکنه، حکم میشه دیگه بیان نمی کنه، میگه قبلا در بارش بحث کردیم، احتیاج به بیان جدید نداریم. یکی از اقسام مغالطه اعجامه. اعجام در لغت همین نقطه گذاری، ولی یه خورده وسیع تر از نقطه گذاری معناش میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که یه چیزی رو بی نقطه میتونیم بخونیم، با نقطه هم میتونیم بخونیم، یا نقطهش رو جور به جور میتونیم بخونیم. مثلا کلمه بحت کلمه بحت رو خب بعضی ها یجب میخونه. این بحت باید جوری معنا بشه، یجب جوری دیگه معنا میشه، همینجا مغالطه درست میکنه. گاهی لفظ مذکر مؤنث داره، به جای که مؤنث بیاره مذکر میاره، از همینجا مغالطه درست میشه. گاهی تشدید و تخفیف داره، مثلا داریم که قار، یعنی قار با تشدید یعنی مستقر، قار با تخفیف یعنی خواننده، یعنی خیلی فرق میکنه. تشدید و تخفیف اینجا خیلی با هم تفاوت داره. گاهی مد و قصر داره، یک کلمه مد داره یک کلمه قصر داره، مثلا با مد درسته ما با قصر میخونیم، مغالطه درست میکنیم. گاهی هم اصلا لفظ مشترکه، مثل مختار. مختار هم اسم مفعول میتونه باشه، هم اسم فاعل میتونه باشه، هم مختیران هم مختیران. اینا همه داخل در اعجامند، اینا باعث مغالطه میشن. یعنی لفظ دو جور خونده میشه، ما یکیشو اراده میکنیم بعد مخاطب رو به مغالطه میکشون، این میشه ایجام. ایشون میگه من درباره این بحث نمی کنم. چرا؟ چون در اون اسباب سیزدهگان مغالطه بحث کردم، اونجا بحث کرد دیگه، البته خیلی بحثش مفصل نبود ولی بحث کرد. چون قبلا در اقسام در اون 13 سبب مغالطه بس که گفتیم 6 تا سبب لفظی داریم، 7 تا سبب معنوی داریم، در اونجا ما در این با درباره این سبب بحث کردیم، بنابراین دیگه بحث مستقل برش نداریم. و عمل اعجام فذلک به سبب، یعنی مغالطه که از ناحیه اعجام میاد، فذلک این اعجام مغالطهش به سبب تقلیدی است که به وسیله اختلاف احوال لفظ میاد. احوال لفظ مختلفه و همین اختلاف باعث تقلید میشه، یعنی باعث میشه که مغالط مغالط رو به غلط بندازه، مغالط متوجه نشه که کدوم معنا اراده شد. من حیث و تذکیر بیان احواله یا بیان اختلاف احواله، من حیث تذکیر و تأنیث، تذکیر و تأنیث لفظ ها، نه تذکیر و تأنیث معنا، به اون کار نداریم. لفظ باید مذکر بیاد مؤنث آمده، ضمیر مثلا بعد میگه با مؤنث، خب باید این فعل مؤنث بیاده، فعل مذکر میگه، خب شخص فکر میکنه ضمیر داره بهم میگه به امر مذکری، بعدم اشتباه رو که این در کار خود میسینا زیاده، دیدید که خیلی ضمیرا رو میاره، فعلا رو میاره، مثلا ضمیر بهم یه رو معنی است ولی ایشون فعل مذکر رو برده. این کار در خود در نوشته خود میسینا زیاده. احوال لفظ عبارت است از تذکیر و تأنیث و توسط. توسط این چی؟ بعضی لغت ها برای خونسا هم لفظ خاص دارن که توسط بین تذکیر و تأنیثه، بعضی لغت ها نه، برای مذکر ضمیر جدا دارن یا لفظ جدا دارن، برای مؤنث لفظ جدا. بعضی لغت ها مثل لغت فارسی مذکر مؤنث نداره، برای مذکر مؤنث یکسانه. پس بعضی لغت ها مذکر مؤنث رو یکسان میارن، بعضی ها مذکر و مؤنث رو متفاوت میکنن ولی برای خونسا یک کلمه خاصی ندارن. ولی بعضی لغت ها برای خونسا هم که متوسط بین مذکر و مؤنث لفظ خاص داره. حالا ایشون میگه که من حیث تذکیر و تأنیث و توسطن، توسطن یعنی توسطن بین در تذکیر و تأنیث، این کان اگر لفظی برای متوسط داشته باشی فی بعض لغات، در بعض لغات متوسط رو هم داریم، البته امکان اگر داشته باشیم، بعض لغات رو داریم بعض رو نداریم. در لغت عرب هم ظاهران برای خونسا لفظ جدا نداریم، اونجا یه لفظ مذکر یه لفظ مؤنث. این خب بعضی لغت ها لیشون میگه وجود داره که برای مذکر لفظ شده دارن، برای مؤنث شده دارن، برای خصوصان شده دارن. و تشدید و تخفیف، تشدید هم که روشن توضیح دادن، قار و قار هر دوش هست، یکی منه خواننده، یکی منه مستقر. و المد و برغز و احوال این من عواز لفظ، اونجا گفت احوال خود لفظ، یه دو خط قبل گفت اختلاف احوال لفظ، اینجا میگه و احوال این یعنی اختلاف احوال این من عوارز لفظ، نه خود لفظ اختلاف داره، عوارزش اختلاف داره. مثلا اعرابش فاعل مفعول اشتباه شده، نمیدونیم مضمون بخونیم اینجا رو که بشه فاعل، یا مفتوح بخونیم که بشه مفعول. این شد دوتا، یکی اختلاف احوال لفظ من حیث تذکیر و تنیز که توضیح دادیم، یکم اختلاف عوارض لفظ. سوم و من اشتراک اجزایی. چهارم و من اشتراک تصادفی، گاهی اجزایش مشترکه گاهی تصادفیش. تصادف مشترک خودشون مثال زد به مختار، تصریفش مشترک، یعنی بریم تو صرف دیال مثال مختار هم به معنی مختیران هست که اسم فاعله، هم به معنی مختیران هست که اسم مفعوله. تصاریف اشتراک داره، صرفش اشتراک داره، اشتراک دارد اجزا و تصاریف بین ما هو موضوع له بل حقیقه و بین ما هو مخالف له یعنی للموضوع له. یعنی این لفظ میتونه استعمالش در موضوع له، میتونه استعمالش در غیر موضوع له. لفظ برای هر دو یکیه، چون یکیه ما نمیدونیم الان در موضوع له به کار رفته یا در غیر موضوع له به کار رفته، مشترک است بینه، بینه متعلقه به اشتراکه، اشتراک اجزایی و تصاریفی بین ما و موضوع له به حقیقه، حقیقتا موضوع له، و بین ما و مخالف له، مخالف و موضوع له ادعا موضوع له حساب میشه. اونجا گفت به حقیقه موضوع له، اینجا میگه مخالف با موضوع له ولی ادعا میشه که موضوع له، چون برای خیلی مغالط باید ادعا کنی که این موضوع له تا بتونم مخاطبش با غلط پیششون. این اشتراک اجزا من گمان میکنم در جایی که لفظ مرکب باشه، در جایی که لفظ مرکب باشه اون وقت اجزایش ممکنه مشترک باشه. تصادفی رو گفتم، اجزارم که الان بیان کردم. خب ایشون میگه علامه علمت، علامه علمت یعنی این مقالطه رو که قسم چهارم از اون پنج قسم بود تو قبلا دانستی، دیگه احتیاج به ذکر مجدد یا ذکر بله ذکر مجدد رو تفصیلی نداره. خب بحث ما در اقسام مقالطه هم تموم شد، فصل بعد انشالله در جلسه بعد مطرح میکنیم.